خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه صفحه چند بودیم؟ یه حالا صفحه 46 خط آخر. بحث ما رسید به در واقع ثمرات بحث صحیح و اعم. عرض کردیم که بنابر صحیحی خطاب مجمل میشه و میشه شبهه در شبهه مفهومیه خود عام، یعنی مثلا اینکه بگیم اکرم العلماء بعد معنای علماء برای ما معلوم نیست. خب اینجا دیگه نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، بگیم حالا زید نمیدونیم عالمه یا نه، چون معنای علم معلوم نیست، زید نمیدونیم عالمه یا نه، بگیم اکرم العلماء میگیرتش، چون مجمله این معلوم نیست چیه که بخوایم اخذ به اطلاقش بکنیم. اخذ به اطلاق وقتی است که شما بدونی عالم است، حالا شک در قید زائد کنی، اما اینجا من نمیدونم عالم هست یا نه، چون شبهه مفهومی در علم دارم. اینجا همینطوره، وقتی من میگم اقم صلات و صلات صحیح مراد هست طبق مبنای شما و نمیدونیم صلات صحیح 10 جزئی است یا 11 جزئی مثلا، یعنی معنای صلات معلوم نیست. این که نمیدونم معنای صلات معلوم نیست، یعنی شبهه مفهومی در معنای صلات دارم. این باعث میشود که شما معنای صلات مجمل بشه و اصلا نتونه دیگه اخذ به اطلاق بکنی، چون اجمال خطاب میشه در واقع، انگار صلات مجمله. اما بنابر اعمی شما میدونید این صلات هست، شک در قید زائد دارید که آیا این از مثلا اقم صلات خارج شده با یک قیدی یا خارج نشده، لذا اصل عدم قید رو جاری میکنید، میگید اصل عدم قیده و خارج از صلات نشده. بعد ایشون میفرماید فقط ما تو بنابر اعمی دو جا نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، یعنی اعمی میتواند اخذ به اطلاق کند مگر در دو جا. یک، اون قیدی که شکه، اون جزئی که مشکوکه، احتمال دخولش در موضوع له بره، چون اعمی هم بالاخره باید یه موضوع له داشته باشه دیگه. اگر اعمی موضوع لهش معظم الارکان مثلا باشه، اون جزئی که من شک کردم جزئی است که شک باعث میشه موضوع له تغییر کنه. حالا اینجوری باشه مثل صحیحی میشه، یعنی خطاب دوباره مجمل میشه. اما اگر خدمت شما عرض بکنم که در واقع این یه حالت که اعمی هم نمیتونه اخذ به اطلاق کنه، یعنی اون جزئی که ما شک داریم که مثلا جز هست یا نه، صلات با او لازم است یا نه، مثل لباس، لباس مشکی نیست که بگیم خب ما اخذ به اطلاق میکنه، میگیم لباس مشکی هم صحیحه، جزئی است که من احتمال میدم داخل در موضوع اون له اعم باشه. موضوع له اعم مثلا فرض کن معظم الاجزاء، احتمال دخولش رو در موضوع اون له میدم، لذا بدون او اصلا در واقع صلات نیست. این یک حالت. البته اونجوری که ما به عنوان اعم میگفتیم و موضوع اون له رو یک عنوان بسیط گرفتیم، عنوان اعتباری بسیط مثلا گرفتیم، خب اون دیگه اصلا اجزا توش نیستن، لذا همچین احتمالی هیچ وقت اونجا داده نمیشه، لذا این مشکل آخوند رو ما نداریم. حالا حالت اول رو بخونیم. پس ایشون میفرماید صحیحی توان اخذ به اطلاق ندارد، اعمی اجازه اخذ به اطلاق دارد، اما در غیر، فی غیر محتمل دخوله فیه، در غیر ما، یعنی اون جزئی که فی غیر ما، یعنی غیر اون جزئی که احتمال داده شود دخوله، یعنی دخول اون جزء فیه در مسمی، یعنی این که اون جزئی نباشه که احتمال دخولش رو در مسمی میدیم، مسمی اعم. مثلا فرض کن شما معظم الاجزاء رو گرفتید، ارکان رو گرفتید به عنوان موضوع له، اون جزء داخل در اینها نباشه. مما شک فی جزئیته او شرطیته، اون چیزی که شما شک داری در جزئیت و شرطیتش، این محتمل دخوله نباشد. یعنی این من رو برخی بیان اون ما گرفتن، همون به نظرم بدم نیست. در غیر اون چیزی که احتمال دخولش رو در مسمى میدیم، اون چیزه چیه؟ از اون چیزهایی که شک داریم در جزئیت و شرطیتش، یعنی اون چیزی که شک داریم در جزئیت و شرطیتش، چیزهایی که دخول در مسمى باشه در واقع نباشه. عرض کردم ما این مشکل رو نداریم، ما چون مسمى رو اجزا نگرفتیم، ما مسمى رو در واقع عنوان جامع بسیط گرفتیم، عنوان اعتباری بسیط گرفتیم، لذا ما اصلا اجزا نداریم. این از مورد دوم که عمی هم اخذ به اطلاق نمیتونه بکنه، اونجاست که در مقام بیان نباشه شاره، یعنی اون شارهی که گفته اقم الصلات اصلا در مقام بیان اجزا و شرائط نیست، اونجا قطعا اخذ به اطلاق جائز نیست، هیچ ربطی هم به صحیح و عمی نداره. مرحوم ناینی اتفاقا همین رو سفت پاشو میگیرن و میگن اصلا اطلاقاتی که شما در قرآن دارید یا در روایات دارید، این اطلاقات اصلا در مقام بیان نیست، در مقام بیان اصل تشریعه. وقتی میگه اقم الصلات لذکری، این نمیخواد بگه حالا لباس سفید یا سیاه یا مثلا این قید یا اون، مثلا بحث در مقام بیان قیود نیست، مگر اینکه شما در مقام بیان قیود به دلیل خاص با قرائن باشید. مثلا میفرماید که خدمت شما عرض کنم لات، مثلا حدیث لات و عاد، مثلا لات و عاد و صلات الا به خمس، اعاده نمیشه مگر به خاطر همینا، در مقام بیان اعاده است که اون دیگه صحیحه هم میتونه اخذ به اطلاق بکنه، یعنی این چون تعبیر خود لات و عاد اومده، اطلاق به لفظ صلات که نمیخوایم تمسک کنیم که. لذا مرحوم ناینی میفرماید که این ثمره خیلی ثمره سفتی نیست، یعنی حرف درستیه ولی اطلاقات قرآنی و روایی در مقام بیان نیستن. نعم لابد فی الرجوع الیه، چاره ای نیست در رجوع به این اطلاقات، فی ما ذکر، یعنی در اون چیزی که ذکر شد، یعنی ما شک فی جزئیته و شرطیته، من کونهی، این من کونهی به اون خبر اون لابد دستا، لابد من کونهی، این من بیان اون ما ذکر نیست، اینو من بعضی شروع دادم اونجوری معنا کردم، خیلی وقت به زحمت افتادم، این من، بله من کونهی بیان اون ما ذکر نیست، ما ذکر این همون جزئیات و شرطیت، این من کنهی لابد من کنهی واردن مورد البیان، چاره ای نیست از این که وارد شده باشد، کنهی یعنی کنه این اطلاق، واردن مورد البیان، این اطلاق در مورد بیان وارد شده باشه، در مقام بیان باشه. گرش کردم مرحوم ناینی همینو میگیرن و میگن لذا این ثمرات فایده نداره. کما لابد من حوف الرجوع الى سائر المطلقات، کما این که چاره ای نیست منهو، یعنی از این واردن مورد مورد مورد، یعنی وارد مورد البیان، کونهی وارد مورد البیان، اون کونهی برمیگرد، چاره ای نیست خلاصه از این مقام بیان در رجوع به سایر اطلاقات مطلقات، شما به سایر مطلقات هم میخوای رجوع کنی حتما باید در مقام بیان باش. و بدونهی، یعنی بدون مقام بیان، لا مرجع ایزن الا البراءت و الاشتغال، شما اگر مقام بیان نبود، حالا مقام بیان نبود یا اینکه اصلا شما نمیتونستی اخذ به اطلاق بکنی به هر دلیلی، حالا یا صحیحی هستی اخذ به اطلاق نمیتونی بکنی، یا مقام بیان نیست و نمیتونی اخذ به اطلاق کنی، خلاصه هر وقت متونیم اخذ به اطلاق بکنیم، مرجعمون میشه اصول عملیه، بعد بریم سراغ براءت و اشتغال. علل خلاف فی مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیه، بر اساس اون اختلافی که در مسئله دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. ببینید چون اقل و اکثر دو قسمه، بله میدونم بالاتر این تخته پیدا شه، ببینید اقل، من یادآوری میخوام بکنم، یعنی این مطلب دوستان میدونن حتما، اقل و اکثر این شکه بین اقل و اکثر، نمیدونیم اقل مکلفون به هماس یا اکثر، مثلا شکه بین اقل و اکثر یا استقلالیست یا ارتباطی.
استقلال یا اقل و اکثر، یعنی هر کدوم وجوب جدایی دارن، یعنی هر کدام وجوب مستقلی دارن، هر کدام وجوب مستقل. مثل چی؟
مثل اینکه شما نمیدونی مثلا 10 تا نماز قضا داری یا 11 تا نماز قضا داری، نمیدونی 10,000 تومان بدهکاری یا 11,000 تومان بدهکاری، اینا هر کدوم وجوب جدا دارن، این تک تکشون وجوب دارن.
اینجا میگن اقل و اکثر انحلالش قطعی است، اینجا اختلافی نداریم برای انحلال. انحلال یعنی چی؟ یعنی اون میزان اقل میشه علم تفصیلی، اون میزان اکثر میشه شک چی؟ بدوی و براءت. تو این شکی نیست،
یعنی میدونی مثلا شما نمیدونی 10 تا نماز قضا داری یا 11 تا، اون 10 تا که قطعا هست، اون که اختلافی نیست، 10 تا قطعا هست، 11امی میشه شک بدوی، من شک دارم این 11امی هست یا نیست، میشه شک بدوی. و خدمت شما عرض کنم که علم اجمالی دیگه نیست، چون علم اجمالی وقتی بود که شما یه قطعی دارید بین یه تعدادی، مثلا میگی بین این 4 تا قطعا یکیش واجبه، بین این 3 تا قطعا یکیش حرامه، به این میگن علم اجمالی. علم شک بدوی یعنی من اصلا هیچ احتمال ممکن است کلا نباشه. اینا رو دیگه تو اصول خیلی خوندید، یعنی تو رسائل و اینا هم خوندید. اگر اقل و اکثر شما استقلالی بود، هر کدوم وجوب مستقل داشتن، قطعا انحلال حاصله. اقلتون میشه علم تفصیلی، اکثرتون میشه شک بدوی و مجرای براءت. اما اگر اقل و اکثر خدمت شما عرض کنم که ارتباطی بود، یعنی اگر ارتباطی بود به معنای چی؟ به معنای این که مجموع یک وجوب دارد، مثل صلات شما نمیدونید 10 جزء یا 11 جزء، این مشکوک ماست، کل نماز یه وجوب داره، وجوب جدا جدا نداری که رکوعش یه وجوب داشته باشه، سجدهش یه وجوب داشته باشه، اینجوری که نیست، کلش یه وجوب داره. لذا اینجا دو قوله ایشون علل اختلاف که میگن اینجاست. برخی که قول صحیح هم همینه میگن اینجا انحلال معنا نداره، نمیتونی بگی که من تو 10 تاش یقین دارم تو یکی شک دارم، شک بدوی دارم، چون 10 تا از یکی جدا نیست که بگی من 10 تاشو یقینا واجب است، یکیش مشکوک است وجوبش، بگی من تو انحلال میکنم 10 تا یقینی یه دونه جزء شک، انحلال معنا نداره. وقتی انحلال معنا نداشت، لذا مجرا میشه مجرای چی؟ احتیاط. شما یقینه به تکلیف دارید، شک در مکلفون به دارید، من یقین دارم که نماز واجبه، شک دارم نماز 10 جزئی واجب است یا 11 جزء، میشه شک در مکلفون به، میشه مجرای احتیاط. درسته؟ اما اگر شما بگید نه اینجا هم انحلال ممکنه، کسی بگه انحلال جایز است، دوباره مثل بالا میگید در میزان اقل یعنی 10 جزء یقین داریم، یعنی علم تفصیلی، در اون اکثر یعنی جزء 11 خدمت شما عرض کنم که شک بدوی داریم، میشه مجرای چی؟ براءت. تو اقل و اکثر استقلالی اختلافی نیست، تو اقل و اکثر استقلالی اختلافی نیست که انحلال رخ میده و مجرای براءت. لذا همه فقها فتوا میدن که شما وقتی که یقین دارید که مثلا 10 تا نماز قضا دارید، نمیدونید 11امی هم هست یا نه، میشه شک بدوی، این خیلی اختلافی نیست، کم من که نشد. تو اقل و اکثر استقلالی اختلاف نیست که انحلال رخ میده و مجرای براءت. اما تو اقل و اکثر ارتباطی که وجوب واحده، این اختلاف وجود داره. قول صحیح این است که بگیم اینجا انحلال نمیشه کرد، وقتی منحل نشد دیگه شک بدوی نمیشه، میشه یقین به تکلیف، شک در مکلفون ده، یقین دارم نماز باید بخونم، نمیدونم 10 جزئی یا 11 جزئی، شک بدوی دیگه نیست، یقین به صلات هست، رضا میشه مجرای احتیاط.
انحلال تصویر میشه.
خب تصویر میشه ولی میگیم صحیح نیست، چون انحلال یعنی وجودهای جدا جدا. اصلا انحلال، حالا این قائل داره ها، مثل بالا نیست، این قائل داره، ولی ما میگیم تصویر نداره. اگر شما معنای وجوب رو فهمیده باشی، یعنی وجوب ارتباطی رو فهمیده باشی، انحلال معنی نداره. انحلال یعنی وجوب ها رو از هم جدا کنیم، این وجوب این مال خودش، اینا مال خودش، اینا مال خودش، جدا شد یه دونه وجوب مون، چکه بدوی توی اقل و اکثر ارتباطی ما نداریم همچین وجوب هایی رو. لذا میگیم انحلال اگه معناش درست درک بشه با اقل و اکثر ارتباطی قابل جمع نیست. انحلال یعنی وجوب های جدا جدا، خب این با اقل و اکثر ارتباطی جمع نمیشه، یه دونه وجوب بیشتر نداریم، تصویر نداره، ولی قائل داره این که انحلال میشه. ایشون هم نمیخواد الان وارد این بحث بشه که انحلال میشود یا نمیشود، ایشون میگه حالا بنابر اون اختلافی که اونجا داشتیم، ولی بین صحیحی و اعمی فرقی نیست، اینو داشته باشید، اینو در ادامه لازم داریم. پس ایشون میفرماید باید بریم سراغ براءت و اشتغال. این براءت و اشتغال هم دیگه ربطی به صحیحی و اعمی بودن نداره، بلکه بر اساس چیه؟ بر اساس بله علی الخلاف فی مسئله دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطی، بر اساس اون اختلافی که تو اقل و اکثر ارتباطیه، ما یا براءت یا اشتغال، وگرنه یعنی ربطی به صحیح و اعمی بودن در واقع ندار.
چرا
اطلاق مرامی رو خب بحث ما سر اون نیست، نه این اصلا این فرض مرجع به براءت و اشتغال، فرض اینجاست که اطلاق مقامی هم نداریم دیگه، یعنی فرض اون کسی در مقام بیان نیست و لذا اطلاق مقامی هم نداریم. آره بله، یعنی میشه جا داشت بعد از اطلاق لفظی که نداریم بریم سراغ اطلاق مقامی، بعد بریم سراغ براءت. حالا ایشون اینو مغفول گرفت، یعنی براءت و اشتغال وقتی است که این اصول عملی است دیگه، وقتی است که شما دیگه اطلاق مقامی هم نداشته باشید. بعد ایشون میفرماید از این نکته ای که ما گفتیم که یعنی براءت و اشتغال دیگه ربطی به صحیحی و اعمی بودن نداره، چه صحیحی باشی چه اعمی باشی بستگی داره تو بحث اقل و اکثر ارتباطی نظرتون چیه. که براءت و اشتغال، براءت و اشتغال ربطی به در واقع صحیح و اعمی نداره. این نکته ای که ما گفتیم که براءت و اشتغال ربطی به صحیح و اعمی نداره معلوم می شود، یعنی آشکار میشه که ان الرجوع الی البراءة والاشتغال فی مورد اجمال الخطاب او احماله علی القولین است. این علی القولین خبر اون ان الرجوعه، این دقت کنید ضمیرو، این ان الرجوع علی القولین، درست شد؟ این متعلق و محذوف بگیرید، خبر علی ان الرجوع، یعنی رجوع به براءت و اشتغال در جایی که اجمال خطاب و اهمال خطاب داریم که شما نمیتونی اخذ به اطلاق بکنی، این هم بنابر صحیحی است هم بنابر اعمی. به براءت و اشتغال ربطی به صحیحی و اعمی در واقع نداره، لذا میخوایدشون اشکال کنه به محقق قومی که یکی از ثمرات بحث رو در صحیح و اعم براءت و اشتغال گرفتن، گفتن صحیحی مثلا قائل به خدمت شما عرض کنم که احتیاط، اعمی قائل به براءت، که حالا من توضیح میدم چجوری. این عبارت اول تمام بکنیم، اجمال و احمال فرقشون چیه، این که اجمال و احمال فرقشون چیست. من نگاه میکردم دو سه تا در واقع فرق براش گفته شده، یکیش خدمت شما عرض بکنم اینه که اجمال از که این بهترینشه، اجمال از ناحیه لفظ، احمال از ناحیه مولاست. اجمال از ناحیه لفظ یعنی چی؟ یعنی مثلا شما یه مشترک لفظیست بدون قرینه به کار بردید، این لفظتون مجمل شده، گفتید مثلا ایتینی عینن، بعد این عینه معلوم نیست چیه، مشترک لفظی بدون قرینه است، باعث شده که اخذ به اطلاق نتونیم بکنیم. یا یک لفظی رو به کار بردید معناش معلوم نیست، درست شد؟ یک لغتی رو به کار بردید، مثلا گفتید ایتینی، مثلا فرض کنید سعیدن، ایتینی سعیدن، این سعید معناش معلوم نیست و این باعث اجمال شده، لذا اخذ به اطلاق نمیشه کرد. این ببین اجمال از ناحیه لفظه، یا مشترک لفظی به قرینه یا لفظی بدون که معناش واضح نیست. اما احمال از ناحیه مولاست، این که مثلا در مقام بیان نباشد، این که مولا در مقام بیان نیست، این احمال مولاست، این ربطی به لفظ نداره، نه اینکه لفظمون مشکل داره، لفظمون درسته، لکن مولا در مقام بیان نیست. لذا میگن اجمال از ناحیه لفظ، احمال از ناحیه مولاست. این بهترین فرقی بود که گذاشته بودن. یکی دیگه شم من میگم دیگه، بقیهش دیگه خیلی واقعا میگن اجمال اونجاییست که متکلم عمدن میخواد مجمل بگه، احمال اونجاییست که متکلم حواسش نبوده، یعنی غفلت متکلمه. از این فرقای لغوی از لغت ممکنه درست باشه ها، ولی تو اصول بعید منظور این باشه. به نظر همون اولی از همش قشنگتر. بله دیگه، احمال یعنی غفلت مثلا، یعنی به لغت شاید بد نیست بگیم احمال یعنی غفلت، حواسش نبوده. اجمال یعنی مثلا از قصد میخواستم مجمل بگم، ولی اینا رو نمیشه به خدا نسبت داد. لذا اگه میخواییم به خدا نسبت بدیم، به شارع میخواییم نسبت بدیم، همون فرق اول به نظرم بهتر. بله، بعد ایشون میفرماد خب حالا از این نکته، حالا برگردیم به بحث خودمون دوباره. مرحوم آخوند میفرماد لذای فرمایشی محقق قومی داره، این فرمایش محقق قومی رو ما نمیپذیریم. محقق قومی چی میفرماید؟ حالا اصل حرف ایشون رو نقل کنیم. این که شما بگید محقق قومی یعنی فرموده، ثمره دوم بحث اینه. محقق قومی سه تا ثمره مطرح کرده ایشون. یک ثمرش همون اخذ به اطلاقی که همه گفتن. ثمره دومی که محقق قومی مطرح میکنه اینه، یه ثمره اینه که اگر شما در همین اقل و اکثر ارتباطی وقتی که قرار شد که اخذ به اطلاق، یعنی قرار شد که اخذ به اطلاق نکنی به هر دلیلی، حالا یا به خاطر اجمال یا به خاطر احمال، اخذ به اطلاق نشد، رفتیم سراغ اصول عملی. وقتی رفتیم سراغ اصول عملیه، اگر صحیحی باشید باید، این حرف مرحوم قومی است، قومی در قوانین میفرماید، محقق قومی در قوانین میفرماید اگر شما صحیحی باشید، اینجا شما قائل به احتیاط باید بشید. اگر اعمی باشید باید قائل به چی بشید؟ براءت. یعنی در اقل و اکثر ارتباطی، فضای بحث از دست نگیرید، در اقل و اکثر چی؟ ارتباطی، که مرحوم شیخ فرمود، مرحوم آخوند فرمودن در اقل و اکثر ارتباطی ربطی به این که شما صحیحی یا اعمی هستی نداره، ربط به این اختلاف شما در اقل و اکثر ارتباطی داره. مرحوم صاحب قوانین فرموده در اقل و اکثر ارتباطی، صحیحی باشید احتیاط، اعمی باشید براءت. مرحوم شیخ، مرحوم آخوند نه رد میکنه این حرفو، نه وجه حرف رو میگه. خب برای چیشون همچین حرفی زده؟ این آدمه چیزی نبوده، پرتو پلایی نبوده، ایشون که بگیم علکی حرفی زد. ایشون که با این توضیحی که ما دادیم این ثمره غلطه، چون دیگه فرقی نمیکنه صحیحی باشید یا اعمی. حالا عبارت ایشون رو بخونیم تا من یه وجهی براش درست کنم. فلا وجه، پس یعنی حالا که علل قولین شد، یعنی حالا که رجوع به براءت و اشتغال علل قولین شد، یعنی چه صحیحی چه اعمی، فلا وجه لجعل ثمره هو الرجوع الى البراءه على الامي والاشتغال على الصحيح. این وجهی نداره که ثمره رو اینجوری معنا کنیم، این قرار بدیم که رجوع به براءت بنا بر اعمی است، یعنی اعمی در اقل و اکثر ارتباطی، اعمی باید براءت جاری کنه و صحیحی باید اشتغال و احتیاط جاری کنه. کما ذهب الیه، این درست نیست. کما ذهب و لذا شاهدمشون میاره، لذا میفرماید با اینکه مشهور صحیحی هستن براعت جاری میکنه. و لذا ذهب المشهور الى البراعه، مشهور براعت جاری میکنه مع ذهاب هم الى صحیح، با اینکه اینها صحیحی هم هستن. این نشون میده که اصلا ربطی به صحیح و عمی بودن نداره. ما این دوتا نکته باید بگیم. اولا مرحوم صاحب قوانین برای چی میگن صحیحی باید احتیاط جاری کنه؟ این آخه چه وجهی داره؟ مرحوم نائینی میفرماید تنها وجهی که برای فرمایش محقق قمی میشه طراحی کرد شک در محصل غرضه. یعنی بگیم مأمورون به شما اون صلات صحیح، یعنی یادتون هست محصل غرض رو جدا میکردیم، یعنی بنابر صحیحی اینجوری میشه، بنابر صحیحی اون صلات که مأمورون به و غرض رو حاصل میکنه، اون صلاته یک مرکبیست یا یک بسیطیست، بعد اون اجزا میشه مشکوک ما یا محصل غرض. شک در محصل غرض است نه در مأمورون به. اگه یادتون باشه یه بار ما مفصل فرق بین شک در محصل غرض و مأمورون به رو طراحی کردیم و توضیح دادیم. مرحوم نائینی میگه شاید تو ذهن مرحوم نائینی این بوده که بنابر صحیح ما باید عنوان بسیط رو موضوع قرار بدیم، و چون عنوان بسیط رو موضوع قرار میدیم دیگه اجزا اون عنوانه نیستن، لذا اجزا میشه مشکوک ما و محصل غرض، اون عنوان بسیط میشه مأمورون به ما، لذا شک در محصل غرض است، شک در مأمورون به نیست، لذا میشه جای براعت، جای ببخشید احتیاط. اما این حرف دو تا اشکال اساسی داره. اولا اعمی ها هم خیلی هاشون عنوان بسیط گرفتن، این ربطی به صحیحی نداره. ثانیا همونجا آخون جواب داد که عنوان بسیط هم باشد عنوانیست که منطبقه بر اجزاه، مثل همون بحث حافظ بیت گفتیم حافظ بیت درسته یه عنوان بسیطه ولی منطبقه بر این سنگ و چوب و در و دیواره، جدا از هم نیست. مثل عنوان طهارت و وضو نیست که طهارت یه عنوانی جدا و نتیجه اعضاء وضو گرفتنه، و خب طهارت مأمورون به ماست، وضوع مشکوک ماست اجزایش، وضوع غیر طهارته، این اصلا جداست. اما اینجا صدق میکنه، یعنی اولا اشکال اول این که عنوان بسیط هم باشد در اعمی هم همینه، ثانیاً ما توضیح دادیم عنوان بسیط هم باشد بر اجزا منطبقه، لذا خود مرحوم نائینی هم اشکال میکنه به این توجیه خودشون. ولی میگن تنها وجهی که برای دفاع از مرحوم قمی وجود داره که شما در صحیحی قائل به در واقع احتیاط بشید همین. من راستش ندیدم، ظاهرا نباید وجهی باشه، چون من شروعی که نگاه میکردم مثلا مرحوم نائینی و آقای تبریزی و اینا هیچ جا نگفتن، خودشون این وجه ها گفتن. من خودم واقعیتش اصلا قوانین جز کتابایی که مثلا کتابای مرحوم نائینی رو یا مثلا آقای تبریزی رو آقای خویی رو آدم با دل شیر میره میخونه، ولی قوانین رو آدم میترسه بخونه. یعنی من یکی دوبار باز کردم سرم گیج رفت. معروفه قوانین که اصلا ایشون کتاب رو نوشته برای پیچیدگیش، این نوشته که بپیچونه، و تفکرشون هم این بوده که طلبه جون بکنه بفهمه که بعد مثلا ذهنش باز بشه. ما چون ذهنمون بازم نیست لذا اونجا اذیت میشیم. لذا من قوانین واقعیش خودشو ندیدم، ولی کتابایی که من دیدم اگر خود صاحب قوانین چیزی گفته بود میگفتن، بعید نگه. مثلا مرحوم نائینی بعید نگه مثلا میگه خودش بنده خدا این دلیل آورده. تعبیر مرحوم نائینی این بود که اقسام و یغال مثلا. به هر حال این ثمره دومی است که مرحوم آخوند به هر حال نمیپذیرن. من واقعیتش خیلی هم نشستم دیشب فکر کردم میشه وجه دیگری برای صحیح پیدا کنیم برای مرحوم نائینی که مثلا به احتیاط بیانجامد به خاطر صحیحی. چیزی به ذهنم نرسید. حالا شما فکر بکنید، باز شروع رو هم ببینید، ببینید دیگران چیکار کردن. اینم ثمره دوم. ثمره سوم، ثمره ثمرت من لا ثمرت له، بحث نظره. نظر ثمره هر چیزی است که ثمره نداره، که ما معمولا ما بهش میگفتیم ثمره من لا ثمره له، ثمره اون چیزی که ثمره نداره. اینجوری همه مباحث میشن ثمره علم فقه و علم اصول. یعنی شما در علم فقه هم بلید، من یه بار به یک رفقا میگفتم اگه نظر ثمره باشه، شما در علم فقه باید از انرژی هسته‌ای بحث کنید، چون ممکنه کسی نظر بکنه که اگر کیک زرد در دو هفته به انجام هست من صدقه میدم، اگر در یه هفته به نتیجه برسد من صدقه نمیدم، اگر مثلا اتم کربن هم اورانیوم داشته باشد من صدقه میدم، نداشته باشه صدقه نمیدم. پس از اینو در علم نحو بحث، علم فقه باید بحث کنید. ثمره نشد. حالا برها ایشون میگه، حالا بعضی هم گفتن که ثمره در نظر مشخص میشه که چی؟ مثلا یه نفر گفته که من سلا، مثلا من بهش درهم میدم، حالا تعبیرشو میگم، ایت مثلا ایتینی درهمم، مثلا یا اعتیته درهمن من سلا، کسی که نماز بخونه. اینجا من بر صحیحی من سلا یعنی نماز صحیح بخونه، اما بنابر اعمی گفته من سلا دیگه، گفته نماز بخونه، نگفته نماز صحیح، که لذا اونی که نماز باطل هم بخونه من باید درهم رو بهش بدم. مرحوم آخوند گیرش سر این نیست که نظر ثمره نیست، یعنی ما اشکال اونه که اصلا نظر ثمره نیست. اگه نظر بخواد ثمره باشه تمام علوم میره تو فقه، یعنی شما تمام مسائل ریاضی و فیزیک و طب و همه اینا رو باید من نظر میکنم، اگر استقدوس درمان سردرد باشد صدقه میدم. بس باید ببینیم باید استقدوس درمان صدقه درمان سردرد هست یا نیست. این خدمت شما عرض کنم که ایشون گیرش این نیست، ایشون میگه این نحو چیز فقهی اصولی نیست، که حالا توضیح میدیم چرا. و ربما قیل، اینم ثمره سوم است که باز محقق قمی مطرح کرده، یعنی این رو هم صاحب قوانین مطرح کرده. و ربما قیل به ظهور ثمره فی نظر ایزن، ایشون میفهمد ثمره سوم ثمره است که در نظر ظاهر میشه. قلتو من تو، ایشون توضیح میده، ظاهرا صاحب قوانین خودش خیلی توضیح نداده که چه جوری، ایشون میگه این جوریه، حالا بعدا میخوام اشکال کنم، فعلا این جوریه که و ان کانت تزهر فی ما لو نظر لمن صلا اعطاه درهما فی البرع فی ما لو اعطاه لمن صلا فلان، ولی الا، یعنی هر چند این جوری ثمره هست اما ما نمیپذیریم، این جوری سیر بحث اینا. حالا عبارتو ببینید، و این کانه تظهر و هرچند ظاهر می شود این ثمره، کجا؟ فی ما لو نذره، اگر کسی نذر بکنه که لمن صلا اعطاء درهمه، کسی که نماز بخواند درهمی اعطا شود، یعنی برای کسی که نماز بخواند اعطاء درهم است، اینجوری گعتیتوها اینجوری، کسی که نماز بخواند برای او اعطاء درهم است. خب این فل برع متعلق به اون تزهروه، یعنی تزهر و ثمره فل برع، ثمره در ابرای ذمه است که اگر این آقا مثلا نماز باطل خوند بنابر صحیحی ذمهش بریئه، لازم نیست پول بده، اما بنابر اعمی ذمهش بری نیست باید پول بده. تزهر و ثمره فل برع کجا؟ فی ما لو اعطا حل من صلا، وقتی پرداخت بکنه پولو به کسی که داره نماز میخونه، ولو علم به فساد صلاته، ولو میدونم نمازش فاسده، اون جایی که نمازش فاسده وقتی من اعطا میکنم برای ذمه میشم، چون که من نماز خونده منم دارم به این تکلیفم عمل میکنم. ولی اگر این آقا نماز فاسد خوند و من بهش پول دادم برای ذمه نمیشم، چون گفتم لمن صلا یعنی نماز صحیح بخونه، یه نفر دیگه اگر اومد نماز صحیح خوند من هنوز برای ذمه نشدم. ببین نکتهش اینه ها، این لمن صلا اعطاء درهم، این جعاله است، درسته؟ چون جعاله است دیگه، چون عقده با شخص معینی که نیست، میگه هر کی نماز بخونه من بهش پول میدم، هر کیه نماز بخونه هم بهش پول میدم، درست شد؟ اینجا لذا اگر شما صحیحی باشی، یعنی با اعمی بگیم، اگر اعمی باشی میگی خب طرف نماز فاسد خون، باشه من گفته بودم هر کی نماز بخوند، نگفته بودم نماز صحیحه، لذا پول که به او بدم جو عالم تمام میشه. اما اگر صحیحی باشم و میدونم این آقا نماز فاسد خونده، خب این لمن سلا نیست، لذا پول اگر بهش بدم برای اون ذمه نمیشم. اگه یه نفر دیگه نماز خوندم باید بهش پول بدم، یعنی باید نماز صحیح خونده بشود. چون عرض میکنم نکتهش اینه که جعاله است، چون جعاله است اگر عمی باشم پولو به این بدم دیگه برای اون ذمه میشم تمام میشه، اما اگر صحیحی باشم چون میدونم نماز فاسد خونده پس این لمن سلا نیست، پس من هنوز برای ذمه نشدم، اگه کسی دیگه خون باید بهش پول بدم. این شما که این ثمره هست. ولو علمه به فساد صلاتهی، ولو اینکه من علم داشته باشم به فساد صلات حالا بهش پول بدم، اینجا بین صحیح و اهمی سر ابراز ذمه متفاوت. چرا علم به فساد دارم؟ لإخلالهی به ما لا یعتبر فی الاسم علی الاعم، البته اخلال به چیزی که معتبر در اسم باشه نکرده باشه. خب دقیق میکنه، دقیق رویشون توجه میکنه. اگر اون یارو اخلال به چیزی کرده باشه که در مسمای اعمی دخیله، خب این بنابر اعمی هم نماز نخونده، لذا اعمی هم برای ذمه نمیشه. مثلا فرض کن اعمی میگه که ارکان موضوع لهه، اعمی میگه ارکان موضوع لهه، این آقا ارکانه به جا نیورده، خب این بنابر اعمی هم نماز نخونده، لذا اعمی هم برای ذمه نمیشه. پس ثمره اونجاییست که اون فساد صلاتش به خاطر اخلال به چیزی که در مسما دخیل است نباشه، اخلال به خاطر یه چیز دیگه باشه، امری که در مسما دخیل نیست. لإخلالهی یعنی لإخلال صلات یا اخلال این شخص به ما، یعنی به اون جزئی که لا یعتبر این جزء در اسم بنابر اعمی، وگرنه اگر اخلال به جزء بکند بنابر اعمی، اعمی هم برای ذمه نمیشه. و عدم البر علی الصحیح، بنابر صحیح اینجا بری نمیشه و بنابر اعمی بری یا ذمه میشه، این جاله تمام میشه. الا ایشون میفرماد این حرف درستیه ولی این ثمره فقهی است نه اصولی. اصول باید در مسیر کشف حکم باشه. شما مثلا میگید خبر واحد حجتون، میره در مسیر استنباط، میگید هازا خبر الواحد، خبر الواحد حجتون هازا، مثلا فرض کن میگید برای وجوب صلات خبر واحد داریم، خبر واحد حجت است، پس وجوب صلات حجت است. در مسیر استنباط حکم به دست بیاد، به درد بخوره. اما اینجا در مسیر استنباط موضوعه، من میخوام صلات روشن بشه، وگرنه حکمم وفا به نظره، این که ربطی به صحیح هم نداره. که این که میگید لمن صلا مثلا اعطاء درهم، کسی نماز بخونه من یه درهم میدم، حکمم که وفا به نظر معلومه، چی مجهوله؟ موضوع صلات. این صحیح و اعمی داره موضوع صلات رو برای من مشخص میکنه، این میشه بحث فقهی. حکم فردی داره از توش در میاد، حتی حکم کلی هم از توش در بیاد، این در مسیر حکم نیست. حکم معلومه وفا به نظر، موضوع اینجا معلوم نیست که صلاتمون چیه، لذا بحث فقهیست نه اصولی. خدمت شما عرض بکنم که الا انهو، یعنی این ثمره لیس به ثمرت لمثل هذه المسئله، این نمیتونه ثمره باشه برای مثل این مسئله اصولی، چون صحیح و عام مسئله اصولی است، مثل این مسئله اصولی نمیتونه ثمره. چرا؟ لما عرفت من ان ثمرت الاصولیه هی ان تكون نتیجتها واقعه فی طریق الاستنباط الاحکام الفرعیه. اضافه کنید للموضوع. این اون احیه یعنی مسئله اصولی اون چیزی است که نتیجه اون مسئله واقع بشود در طریق استنباط احکام فردی، در طریق استنباط احکام فردی بیاد. شما وقتی میگی خبر واحد حجتون، تو طریق استنباط حکم وجوب صلات میاد، یعنی وجوب صلات محتاج خبر واحد حجتونه. اما اینجا وجوب وفا به نظر به صحیح و عمی ربطی نداره، که اینجا حکممون وجوب وفا به نظر به صحیح و عمی ربطی نداره، موضوع شما که صلات چیست محتاجه. ففهم رو حالا برخی به عنوان اشکال، برخی به عنوان توضیح به همین برگردوندن که اینجا حکم ما معلومه، اینجا حکم ما وفا به نظره، هیچ شکی هم درش نیست، اون چیزی که مشکوکه موضوعه. من خیلی گشتم که به عنوان اشکال مثلا خدمت شما عرض کنم که در واقع نظرا همین رو میخوان بگن، فهم اشکال ردی نیست چون حرف خیلی واضحیه. به من باشه من میگم فهم این است که اصلا کلا نظر هیچ وقت ثمره نیست، یعنی هیچ بحثی رو نمیشه بر پایه نظر در فقه و در اصول مطرح کرد. من اصلا خب آخون بعید نظرشون این باشه. بعدش میخوام با توجه به حالا تمام شد این ثمره، تمام شد بحث ثمره و مقدمات تمام شد، حالا میرن سراغ ادله و میگن که صحیحی ادله ای دارد، اهمی هم ادله ای دارد. جالبه که ادلهشون عین همه، تبادل و صحت سلب و اینا صحت هم رو ایناست، هر دوشون هم همین رو میگن، همین دلیل رو دارن. ولی خب مرحوم آخوند چون خودشون صحیحی هستن، مال صحیحی ها رو میگن و نقل میکنن و میپذیرن، ولی مال اهمی ها رو در واقع نمیپذیرن. انصاف مطلب این است که تبادل به اهمه، یعنی واقعا کسی که نماز فاسد هم میخواند، ما میگیم نماز میخواند ولی نماز فاسد میخواند. انصافش اینه که حق با اعمی هاست ولی مرحوم آخوند نمیپذیره و صحیحی میشه ایشون و تقرار دیگه نزد نکنیم.